بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع شرح خطبه قاصعه.
دانشگاه تهران، سال 94، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این خطبه شریف امام نازنین ما امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره یکی از حقایق بسیار مهم سخن میگویند و اون این است که به زبان بنده، حالا متن رو انشاءالله میبینیم، میفرماید یختبرون به ما یجهلون اصله. یکی از عوامل و ارکان مهم امتحانات الهی و بلکه دین خدا رو ابهام و جهل میدونن. خداوند متعال یک ناآگاهی هایی رو در دین تعبیه کرده. وقتی خداوند متعال این ناآگاهی ها رو در دین طراحی کرده و از قبل قرار داده، اونها مایه امتحان آدم ها قرار میگیره. دیدید بعضی وقتا سوال های امتحانی مقدار غلط انداز هم هستن. گاهی از اوقات این کار رو هم خداوند متعال انجام میده، نه اینکه بخواد کسی رو گمراه کنه، بلکه میخواد معلوم بکنه که اگر کسی در این امتحان پیروز شد، نمره اصالتاً به او تعلق میگیره و حقیقتاً پیروز شده. مثل یک راههایی که میگذارن برای اینکه اگر کسی تصادفی تست داده باشه فریبش معلوم بشه، در امتحانات الهی هم همین طور هست. ببینید مثال میزنن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. مثالشون این هست که چرا خداوند متعال مکه رو در جای سنگلاخ و بدون آب و علفی قرار داد؟ مگه امکانات مال خدا نیست؟ مگه این دنیا مال خدا نیست؟ مگه مکه مکان نورانی نیست؟ خب چشمه ها جاری باشه، درختان اونجا فراوان باشن، در اثر این نور و معنویت مکه مکرمه و خانه کعبه فراوانی بشه اونجا. چرا برعکس اونجا جاییست که قحطی هست، آب به این سادگی پیدا نمیشه؟ خب متغیرها رو به تعبیر برخی از رشته های علوم انسانی باید کنترل کرد. ما اگر اونجا رو جای خوش آب و هوای قرار بدیم، هر انسان دنیا طلبی بلند میشه مراجعه میکنه. این منطق، منطق خیلی وحشتناکیه ها. من خیلی ساده شو به شما بگم، نتیجه این منطق که ما اونجا رو خوش آب و هوا قرار ندادیم تا مردم به خاطر آب و هوا بهش مراجعه کنن. مردم علی رغم سختی بهش مراجعه کنن، معلوم میشه حقیقتا ایمان دارن. لازمه این سخن میدونید چیه؟ این منطق رو اگر بپذیرید، میدونید یکی از نتایجش چی میشه؟ هر کی آدم متدینی بشه، یک کمی اتفاقا خدا بعضش رو خرابتر میکنه. هر کی در این بعض مقربتر از جامعه بلا بیشترش میدهن. حداقل ظاهر اینجوریه. من این منطق رو اجازه بدید کامل برای دوستان خودم توضیح بدم. بر اساس این منطق که حالا این ابهامش رو انشالله برطرف خواهم کرد، که اگر واقعا اینجوریه، جایی که نورانیه باید سنگلاخ باشه، یا مثال دیگری که میزنن پیامبران الهی هستن. چرا پیامبران الهی رو خدا غالبا از میان فقرا انتخاب کرده؟ هیچ امکاناتی ندارن و بدون امکانات اونها رو میفرسته میدان. اگر پیامبران الهی امکانات داشتن که کار حق رو بهتر پیش میبردن. بعد میفرماد خب این نمیشه، اگر امکانات داشتن مردم به خاطر امکانات دورشون جمع میشدن. ایمان میخواد مورد امتحان قرار بگیره. خب ببینید، ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخفف الابصار ضیاءه و یبحر العقول عقوله رباؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. اگر خدا میخواست آدم رو یه جوری بیافرینه که از نورش همه تحت تأثیر قرار بگیرن، نمیدونم از عطر بوی او چگونه تحت تأثیر قرار بگیرن، اگر اینجوری میشد ولو فعلا لذلت له الاعناق خاضعتا، گردنها در مقابل او خاضع میشد، ولخفت البلوا فیه على الملائکه، کار امتحان ملائکه سخت نمیشد که اعتراض کردن این چیه آفریدی. خدا نذاشت ملائکه نور آدم رو ببینن، عطر آدم رو استشمام کنن. خدا آدم رو جوری نیافرید که ملائکه حیرت کنن بگن یا للعجب چه ساخته ای و چه پرداخته ای. بعد میفهمن پیغمبر هم همینطورن، هم این کار رو سخت میکنه. چرا این کار رو نکرد؟ اگر این کارو میکرد دخفت البلوا فیه حل الملائکه، امتحان. بلوا یعنی مبتلا کردن، یعنی بلا، یعنی بلا یه معناش امتحانه دیگه، ابتلا که میگیم. بلوا برای ملائکه سبک میشد. ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، خداوند متعال امتحان میگیره بندگان خودشو به واسطه یه جهلی که در اصل ماجرا میندازه. اگه این جهل رو نندازه چیزی طرف میخواد امتحان بده. تمییزن بالاختبار لهم، برای اینکه تمییز داده بشه و اختبار از اونها، یعنی خبر از اونها در بیاد که چه خبره. و نفیان للاستکبار عنهم، اگر شما جذبه یه باغ و راغی شدی و جذبه یه آدمی که خیلی معلومه ایشون از اولیاء خداست، تکبر شما از بین نرفته. اما اگر دقت کردی دیدی ایشون از اولیاء خداست هیچ علامتی نداره و بعد بهش تواضع کردی، اینجاست که تواضع کردی و تکبر نداری. خب من اون شبهه رو جواب بدم. این منطق به ما چی میگه؟ میگه کار هدایت دین سخته. یکی دو تا مثال تاریخی اصلا نزنم نمیشه. پیامبر گرامی اسلام در شدیدترین بحرانی که با نفاق مواجه بود، یکی سوره منافقین به خاطر اون بحران به وجود اومد. در قلعه بنی مصطلق که آقای عبدالله ابن ابی بلند شد گفتش که دعوا شد با در واقع کسی که بعدن خلیفه دوم شد و بعد گفت مهاجرین رو برگردیم از مدینه بیرون میکنیم. در واقع یه دو قطبی میخواست از این تعابیر امروز ایجاد بکنه تو مدینه. آیه قرآن نازل شد که اینها اینجوری میگن رسول خدا، و آقا رسول خدا اوج بحران ثبت شده در قرآن کریم درباره نفاق تو اون صحنه بود. حالا نگاه کنید، رسول خدا این بحران رو میخواد جمع بکنه، همون موقع میخواد شطور هم گم شده، شطور من کو. حالا یا رسول الله، شما رسول خدای از زمین و آسمون خبر داری؟ تو اون بحران ها که نباید یک پیام منفی تبلیغاتی پخش بشه منافقین سوء استفاده بکنن،
عد رسول خدا از سر لشکر تا ته لشکر هی راه میرن، شطور من کو، شطور من ندیدید شما، شطور من کو، هی به رخ همه میکشن من شطورم رو الان نمیدانم کجاست، اراده بکنه میدانه ها، ولی شطور من کو.
منافقین هم دست گرفتن که شطورش رو گم کرده، بعد میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده، این میگه من با خدا مرتبطم، شطورش رو گم کرده. این کارا رو چی خدا میکنه؟ فقط آخه این نیست که حضرت آدم و نورانی نیافرید ملائکه به اشتباه افتادن. مکه تو همینجا داره، دوباره در مورد مکه مکرمه هم هست، مکه مکرمه رو در سنگلاخ قرار داد، خیلی ها رو به اشتباه میندازه که اینجا اگه مال خدا بود چرا بی آب و علف اینقدر. آخه بازی های دیگه هم خدا سر مردم در میاره، یه ابهام هایی میگذاره، عمدن این کار رو میکنه به خاطر امتحان، به خاطر ابتلا. یه جوان روسی علاقه مند به امام حسین شده بود، داستانش رو خیلی گفتم، ایشون رو آوردن ایران، من باشون صحبت کردم، یه چند نفر از ایرانی ها رفتن اونجا مستندی تهیه کنن، یه باش این عاشق امام حسین بود، نوحه گوش میکرد، فارسی چی نمیدونست، نمیدونم، همه زندگی شده بود نوحه، میگفت گاهی میگن حسین، هیچی هم از اسلام نمیدونست، از تاریخ امام حسین هیچی نمیدونست، معجزه عجیبی تو دلش رخ داده بود. چندان مستند شد، بچه ها ساختن پخش کردن، یه ماه رمضونی آوردنش ایران، آمد و بردنش حتی مشهد و خیلی براش جالب بوده این چیزا. بعدن ظاهرن بعد از یک سال به فکر افتاد مسلمون بشه، کلن مسلمون شد. میگه از حرم امام رضا علیه السلام در اومد بیرون، مامانش بهش زنگ زد که من نگرانم بود که مادرش حالا ناراحته یا موافقه با این کارش، خیلی مامانی هم بود، یعنی خیلی به مامانش علاقه داشت. میگفت در اومدیم بیرون، تقریبی من دارم این داستان رو میگم، زنگ زد مادرش خبر داد، آزمایش نشون داده مادرش سرطان داره. میگفت ما رو میگی نگران، که حالا الان خدا یا وقته الان یه خبر خوب بهش میرسوندی، الهام بشه که به به این چقدر خوب شد، ما مسلمون شدیم، دیدی مشکلمون هم برطرف شد، نه تنها مامانمون سرطان نگرفته، یه خانم هم برای ما پیدا کرده، یه چیزی مثلا. میگفت ما خیلی نگرانش بودیم، این چی میگه؟ میگه با یه آرامشی گفت من خیلی به مادرم وابستم، ولی این خبر رو الان باید به من بدن، این مال اینه که خدا اسلامو قبول کرده. خب دیگه این معلوم بازی در نیاورده دیگه، میزنه خدا همه رو، نه ها بنابر ظرفیت. این قانون، قانون ساده ای نیست که خداوند متعال میخواد امتحان بگیره یه ابهامی میذاره، یعنی برعکسه، شما باید محیط برات شفافتر بشه، علی الظاهر اشکالات بیشتر میشه. شما فکر کنید چجوری آخه اهل بیت رو مسخره میکردن، چجوری پیغمبر رو مسخره میکردن، اینجاها خدا فرصت مسخره کردن میداد دیگه، و الا اگه میخواستن پیامبران الهی مثل ماها رفتار کنن که همیشه مواظبیم طوری رفتار نکنیم که ضایع نشیم، خب کسی مسخره نمیکرد. حالا الان وقتی که شما شطور رو گم، همین الان باید شطور رو گم کنی، شما یه مشاور رسانه ای داشته باشی، الان موقع شطور گم کردن نیست، اصلا به رو خودتون نیارید، فضا خرابه، دستشون میگیرن، آها ما میخوایم یه بول بدیم دستشون، اصلا ببینیم چی کار میکنن، آها شطور ما الان گم شده، همین الان گم شده. حالا شما وقت دارید که هرکی شطورش گم شده شما پیدا میکردی، حالا الان شما به همه میگی شطورم گم شده. حالا ما پیازداغش رو بخواییم در توضیح زیاد کنیم، این فضای امتحانه، فضای امتحان. خب اگر هر که در این بحث مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند، اگر این درست باشه بابا مردم حق دارن نیان سمت دین و ایمان. یعنی واقعا اینجوریه؟ این یک سوال. سوال دیگر این که پس آقا اگه ما واقعا دنیا گرا باشیم نیان دیگه، خودتون الان به وسیله دارید دنیا رو تقدیم میکنید به اون طرفی ها. این هم دو تا سوال. سوال سوم این که ببخشید پس اون وعده هایی که میدید دین دنیا رو آباد میکنه و لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات چی میشه؟ شما گفتید که اگر ایمان و تقوا داشته باشن برکات بهشون نازل میشه. شما که الان دارید میگی که بیا مکه مکرمه سنگلاخ، از این جور موارد خداوند متعال زیاد داره. خب اگه اینجوری باشه هیچی، ما بناس مؤمن بشیم بعد ایمانمون بناس امتحان بشه با گرفتاری، بعدش هم پس گرفتارتر، پس امت اسلام گرفتارتر، بریم آقا از اسلام بیرون. پس اون وعده هایی که دادید ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض چی میشه؟ گفتید با تقوا روزی زیادتر میشه، چی میشه؟ خیلی این سوال و جواب مهمه. من جواب این سوال رو بتونم بدم عرض امروز من تمام. بله، مکه مکرمه سنگلاخه، هیچ کس به خاطر باغ و راغ بودنش و آبشار طلایی که اونجا داره بنا نمیشه بره اونجا با اون آب و هواش که آدمو مریض میکنه واقعا. ولی وقتی میری یه حس خوبی داره. این که مکه وجود انسان رو آباد نمی کنه هر غلطیه، حتی جسم انسان رو هم آباد میکنه. سلول های بدنت میاد سر جاش، مریض بره مکه حالش بهتر میشه. ولی این یه مقدار تأمل پیچیدگی داره، تأمل میخواد، یه مقدار باور و صفای باطن میخواد. داری دریافت میکنی، دریافتی ازش برات حاصل میشه. توی بهترین جاهای تفریحی بری این دریافت رو به دست نمیاری. بله اونجوری هم نیست، پیامبران الهی نور نمیزنن همینجوری بیرون، ولی باهاشون میشینی برخاست، نشست و برخاست میکنی، یک عالم ربانی حس بهتری پیدا میکنی. بله روزی چی میشه؟ بنا شد که مؤمنین بلای بیشتری تحمل کنن. بله اینا ظاهر ماجراست، ولی یک ظرفیت بیشتری پیدا میکنن برای بلا، دو از بلا اعصابشون خورد نمیشه. به شما یه دونه بلا میدن، با همون یه دونه بلا داغونی، ده تا والیان باید بندازی بالا، کلی روابط رو خراب میکنی با دیگران، کلی مشاعر در کار میفته. ولی اون ده تا بلا میدن، در بلا هم میکشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. بعد از اون طرف روزی، شما مؤمن باشی خدا گرفتارت میکنه. گرفتارت چی میکنه؟ جامعه اسلامی شدی، فقرای کشورهای همسایه رو برو کمک کن، اینا دارن میجنگن برو کمکشون کن. بابا ما اومدیم اسلامی بشیم رونق برسیم، یا الله برو کمک کن. ظاهرش اینه که تو کمک میکنی فقیرتر میشی، ولی هیچ وسیلهی مثل صدقه دادن و زکات دادن و پول دادن در راه خدا آدمو ثروتمند نمیکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. یه پیچیدگی داره. لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، درسته ایمان داشته باشی برکات آسمان ها و زمین میاد. آقا ایمان داشته باشم برکات میاد؟ یا این آقا ایمان پیدا کرد مادرش سرطان گرفت؟ ببین مادر که بالاخره یه روزی باید از دنیا بره دیگه، فدای مادر را بشم الهی، ولی حالا خبرش باید همون موقع برسه. میدونی اگر الان ایمان نیاورده بود خبر بهش رسیده بود چه حس بدی داشت؟ الان با یه حس عاشقانه میتونه باش قشنگ برخورد کنه. این یه پیچیدگی داره، باید مردش باشه خطر کنه. و میدونید خیلی ها مردش نیستن، میگه من تا چقدر خدا رو رعایت بکنم؟ من بهت بگم هر چقدر خدا رو رعایت بکنی یکی بهت میزنه. آقا میزنه واقعا؟ ببین ولی زدنی که یک مشخصش اینه که اعصابتو داغون نمیکنه، بهت لطمه نمیزنه. دو، ظرفیتشو بهت میده. سر سه صدر لازم. سه، ازش لذت میبره. چهار، فوائدی به دنبال داره که اگه در راه خدا این پرداختا نداشتی، از هزار تا تدبیر، از هزار تا زندگی کفرآلود نمیتونستی بهش برسی. یه مثالی هست در مورد برکت، خیلی مثال عجیبیه. گوسفند وقتی بچه به دنیا میاره، چند تا بچه به دنیا میاره؟ از یه روستا رد نشدید تا الان؟ یه دونه دیگه الان خودشو بکشه. سگ وقتی بچه به دنیا میاره، چند تا بچه به دنیا میاره؟ 6 تا. نسل گوسفند همیشه بیشتره. اینا تو عوامه ها روایت هم بهش اشاره شده، یعنی یه نماز نشون میده، درسته؟ نسل سادات رو ببین بابا، بازی دست خداست، صحنه گردان خداست، کارگردان خداست، خدا بهشون برکت میده. آخه چجوری اینا رو که چند بار قتل عام کردن؟ ببین کاری نداشته باشه، چجوری دیگه؟ من حیث لا یحتسب، از این آیه قرآنه، از طریقی که تو نمیتونی حساب بکنی. نه من دانشگاه درست کردم، میخوام همه چی رو حساب کنم. خب میخوای حساب کنی، پس برکت رو هم حساب کن، تقوا رو هم حساب کن، فضل الهی رو هم حساب کن. شما چرا تو اقتصاد ریسک رو حساب میکنی؟ از این طرف ریسک مثبت رو هم حساب کن، اونا رو هم بیار تو معادله خودت. در روایت داره که اکثر مؤمنین، حالا غیر مؤمنین که چه عرض بکنن، عمر خودشونو کامل پر نمی کنن. امیرالمؤمنین علیه السلام ببارستن سر قبلستون، فرمودن که این مردمی که اینجا هستن اکثرا کمتر از عمرشون زندگی کردن، تموم شده رفته. گفتن آقا ما بخوایم عمرمون رو پر بکنیم چی؟ در یه سخنی امام صادق علیه السلام فرمود هر سال برید زیارت ابا عبدالله الحسین، الکی از عمرت کم نشه. حالا عمر کی کم میشه؟ نمیدونم که، من که چه میدونم که. یکی 40 سال زندگی کرده، عمرش پر زندگی کرده رفته. یکی 70 سال زندگی کرده، بعدا معلوم میشه 20 سال زودتر رفته. معلوم نیست دیگه، اینا اشکالش ایناست. اگه اینا نبود که همه ایمان میآوردن دیگه. پیچیده است. یه جهلی رو خدا اینجا میگذاره. آقا شما چند نفر بذارید این معادله رو بگم، اینا یک کمی معادلات پیچیده، یه کمک میکنه به فهم این معنا. دعا برای روزی مؤثره، درسته؟ تلاش ما هم برای روزی مؤثره. بعضی از روزی ها هم هست بدون دعای ما و بدون تلاش ماست. خب الان ما چیکار کنیم؟ هیچی، تو وظیفت رو انجام بده. شما وظیفت اینه که تلاش کنی، خب تلاشتو انجام بده، دعا هم وظیفت اونم انجام بده، بقیش هم به آسمان نگاه کن. خب حالا الان ما امروز دو نفر اینجا داریم، یکی 100 میلیون تومان گیرشون اومده، بذار ببینیم از کجا گیرشون اومده، نگاه کنیم. نفر میخواد دو نفر نباشه، 5 نفر باشه یا 3 نفر باشه حداقل، که مثالمون 3 نفر، یکی 100 میلیون تومان امروز تصادفاً گیرشون اومده، الان اومدن نشستن تو مسجد. نفر اول رو بریم پرونده سریش رو نگاه بکنیم، ممکنه این باشه دعا کرده 80 میلیون تومان از چیزی که گیرش اومده با دعا گیرش اومده، تلاش هم کرده ولی از اون 20 میلیون تومان گیرش اومده، تموم شد. نفر دوم همون تلاش بغل دستی، اصلا ما هم همکارن اینا، بیشتر هم کار نکرده، این با تلاشش خدا مقدر کرده بوده 80 تومان گیرش بیاد، با دعا هم همون مقدار با هم رفتن درسته دعا 20 تومن گیرش اومده. نفر سوم دعاش مستجاب نشد، شرایط استجابت دعا رو نداشت، از کارم بنا نیست اون چیزی گیرش بیاد، کارم کرده
ولی 100 میلیون تومان از کجا گیر اومده؟ این به خواست الهی بوده، به خاطر مقدراتی که داشته و امتحاناتی که بعد از اون میگرفته. ربطی به اون نداره. آقا ببخشید من یکی از اون سه نفرم، من کدومه که اینا نمیدونم. خب من الان چیکار کنم؟ هیچی، دعا کردن که باید انجام بدی، تلاشتم بکنو. آقا من از اون سه نفر نیستم، ببخشید من دعا کردم مستجاب نشده. شما جز همونایی هستی که با دعا چیزی گیرت نمیاد، ولی خب وظیفت دعا بکنی، وقت دعا میکنی عوضش مثلا یه چیز دیگه بهت میدن، پول نمیدن بهت. پیچیده است دیگه. خب طبیعیه خدا باید این کارو بکنه، شما جای خدا، نعوذ بالله، شما چیکار میکنی؟ خب شما خودت جای خدا مدیریت کن ببینم عالم رو. رومی کنی دستتو؟ الان اینجا بگن هر کی مسجد دانشگاه تهران بیاد خصوصا تعقیبات رو صبر کنه 100 تومن آخر ماه تو حسابشه. این تا خیابون قدس نمازهای جماعتش ادامه خواهد داشت هر روز. درسته؟ منم بچه خوبی میشم. حالا جالب اینه شما که بچه خوبی هستید. میگه خب چه کاری، من که میخوام نماز رو میام مسجد میخونم. آها بله معلومه دیگه. حتی من آلوده هم بچه خوبی میشم. راست میگی، من که اصلا برنامه نه نماز داشته میرم آقاست، صفحه اول بیشتر میدم. خب باید پیچیدش کنه دیگه، طبیعیه. پیچیده میکنه، تو فکر میکنی مؤثر نیست. نه تنها این جمله رو بگیرید، نه تنها پیچیده میکنه تو فکر میکنی مؤثر نیست، به ظاهر یه دونه هم میزنه. آها اینش جالبه، به ظاهر یه دونه میزنه. اون پسر روسه همون موقع یه دونه خورد. لذا در قرآن کریم سوره فجر میفرماد وقتی خدا تو رو یه بلایی بهت میده نگو ربی اهانن، وقتی نعمت میده نگو ربی اکرمن. اینجوری محاسبه نگو، بلا میاد دیگه، روزی هم میاد دیگه، تو چی کار دادی؟ حالا آخه گفتید که من کارو خوب بکنم نعمت میاد. میاد چجوری شد؟ حسابش رو که دست تو نمیدن که، حسابش رو دست تو نمیدن، هیچ وقت نمیده خداوند متعال. هیچ وقت بشر نمیتونه با دانش به جایی برسه که مدیریت حیات خودش رو دست خدا در بیاره بیرون. میگه تو اینم وظیفته که دانش به دست بیاری، من یه مقدارشو با دانش اصلا بهت میدم، ولی باید با من کار کنی. پس این ابهام رو خداوند متعال قرار میده. گاهی از اوقات این ابهام رو تشدید میکنه به واسطه این که به ظاهر تو دینداری میکنی ضرر میکنی، ولی به واقع چه اتفاقی افتاده. این پیچیدگی ها رو توی امتحانات الهی داریم. خب آخرین جمله رو عرض بکنم، از اینجا استفاده کنم. بنده یکی از سوالهایی که خیلی باهاش مواجه میشم اینه که آدم ها میخوان سر از این پیچیدگی ها در بیارن. یه نفر از علما کتاب خاطرات مرحوم رجب علی خیاط رو نوشته بود، اونجا یه نفر تعریف میکنه، خانومم چند ماه بود مریض بود، هر دکتری میرفتیم نمیفهمید چرا تب داره، تبش پایین نمیاد. نشستیم تو تاکسی، دیدیم آقای رجب علی خیاط جلو نشسته. گفتم حاج آقا دعا کنید، خانومم مریضه، نمیدونیم علاجش چیه. حاج آقا برنگشت نگاه بکنه، گفت خانوم شما تا اون دختر کوچولویی که تو خونتون هست رو راضی نکنه حالش خوب نمیشه. این مریضیش مال اینه که کی بوده یه کشیده زده پارسال تو گوش اون بچه، اون بچه باید از دلش در بیاد. آه دختر خودمونه. آره همون. بابا منم داره بازیشو میکنه، اصلا یادش رفته. باشه خدا حق و ناز، بچه مال توه، مثل مالکی، یه انسان زدی تو گوشش، اون زمان دلش شکسته، تو اون تا اون درست نشه نمیشه. آقا یه دونه قصه اینجوری بالا منبر بگو، همه بعد از جلسه میریزن. حاج آقا ببین یه مشکلی هست، ما کسی رو میشناسی اینجوری بریم پیشش ببینیم که اینا رو موردی خدا لو میده.
و الا 24 ساعته با بزرگتر از ایشون هم زندگی کنید به این سادگی بهت نمیگه. با حضرت الله لازم بهجت هم زندگی کنید به این سادگی صد تا یکیش هم بهت نمیگه. حالا ما هم اتفاقا حاج آقا خانممون مریضه، چیکار کنیم؟ شاید از بس آدم خوبی هستی مریض شده، شاید خانومت خیلی آدم خوبه. بابا آخه ما قاطی میکنیم اینجوری، همین تو قاطی باش فعلا. نکته ای که میخوام بگم اینه، دوستان دقت کنن رفقا، میپذیرید این ابهام رو یا نه؟ نه دوست داریم بفهمیم، کلافه میشم اگه نفهمم، با ما من از کدوم طریق بفهمم؟ بپذیری این ابهام رو، تواضع به مقام ربوبی کردی. این راز ماجراست. این کلمه امیرالمؤمنین یعنی میکشه آدمو با حرفاش. نفیان للاستکبار عنهم، ظاهرشو نشون نداد خوبه، باطنش خوب بود. این تو باید اینو بپذیری، این پیچیدگی، این ابهام، این ابهام استکبار رو در تو از بین میبره. میگه نه من باید بفهمم چیه، این سینه رو ناگون هوا اومده، من باید بفهم. سر به سجده میذاری میگه خدایا هرچی تو بگی قبولت دارم. باشه هرچی تو بگی دیگه، باشه دیگه بابا، ما تو رو قبول داریم، تو میزنی دیگه. از امیرالمومنین علی علیه السلام با معرفت تر به خدا شما بعد از پیغمبر اکرم پیدا نمی کنید. یه نفر از آقا پرسید که آقا شما چی جوری به خدا معرفت پیدا کردید؟ آقای جوابی داد. این حکمتش واقعا آدمو کشته. یه چیز عجیبی امیرالمومنین. فرمود عرفت الله به فسخ العزائم. اون وقتای خدا رو شناختم با اون حالگیریایی که میکنه. برنامه‌ریزی میکنیم یه کاری انجام میدیم میزنه خراب میکنه. یه دفعه من میگم خدا هستی پس. آره درسته، کار دست تو. اصلا ما بود که الان درستش کرده بودیم. از کجا نمیدونم زد کار ما رو خراب کرد. من دیدم خدا. من اینجوری خدا رو میفهمم. میبینم. معرفت پیدا میکنم. بعد بهت نمیگه من چرا زدم. بگو خدا قبولت دارم. من وظایفم رو انجام میدم، تو هرچی تشخیص داری به کار ببن، درستش کن. دکتر ببری بچه تو، دکتر تو ببر ببن. هی میخوام کلام رو قطع کنم، هی یه جوری وحشت انگیزناک دارید گوش میدید که یعنی من باید این رو ادامه بدم، ولی یه نکته دیگه بیشتر نمیگم، شما دیگه بیشتر اصرار نکنید. میدونید وقتی آدم دنبال کار دنیایش میره، درست نمیشه، خراب میشه، حالش گرفته میشه، ثواب داره؟ میدونستید اینو؟ من جواب بدید. میدونید رفتید دنبال دنیا، کار درست نشد، برگشتی حالت گرفته شد، ثواب داره. میرید سراغ دنیا، کارتون درست نمیشه، برمیگردید، ثوابش هست. یه اجری بهت میدن. حالا بلا که دیگه اجر مضاعف داره، آجرکم الله تو مصیبت ها به این دلیله. بریم کربلا دنبال کاروان ابا عبدالله حسین علیه السلام که در همین فضای پاییز در مسیر کوهستانی بین شام و در واقع لبنان که این کاروانو بردن، یه دور زدن آوردن شام، مستقیم هم نیاوردن. تو این سرماها بچه های ابا عبدالله حسین چی کار میکردن؟ هیچ وقت هم جای خوبی ساکن نمی کردن. در یه خبری هست سربازان یزید اذیت شده بودن از این کاروان کشی، بردن توی خرابه کنار یه دیواری که داشت می ریخت. بعدی که یکی از بچه های ابا عبدالله حسین میره به این نگهبان ها میگه که این دیوار داره می ریزه، میشه ما رو زیر این دیوار نگذارید؟ خاکش داره می ریزه الان. نقل تاریخی ها. میگه نگهبان ها برگشتن گفتن اینا نمیدونن ما عمدن آوردیم اینجا هلاک بشن زیر این دیوار که ما از شرشون خلاص بشیم. بگیم آقا تموم شد دیگه، برگردیم از وسط راه. اون وقت یک ذره زینب کبرا، بچه های حسین، همسر ابا عبدالله حسین، رباب، این داغ دیده ها، شک کنن به راهشون نبلا. خدای ما اگه در راه تو قدم برداشتیم ما رو کمکمون کن، لااقل اینقدر تازیانه نزنن به ما. امدادهای غیبی تو کجاست؟ نصرت تو کجاست؟ نه، مؤمنین با ظرفیت آخرش هم میفهمن ما رأی تو الا جمیلا، من هر چی دیدم لطف الهی بوده. چقدر ایمان میخواد واقعا آدم تو اون فضا باید قرار بگیره عظمت روحی این بزرگان رو درک بکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو در امتحانات خودت پیروز بگردان. هر جا در امتحانی صبر نیاز هست، ظرفیت نیاز هست، به ما اون صبر و ظرفیت رو عنایت بفرما. هر جا در امتحانی جهلی وجود داره، تحمل اون جهل رو به ما عنایت بفرما. اگر لطف کنی جهل ما رو برطرف بفرما. فلسفه امتحانات ما، مشکلات و شادی های ما رو اگر مصلحت میدانی به ما بفهمان. ایمان ما رو به خودت بالاتر از هر جهل و علمی قرار بده. خدایا تقوا به ما عنایت بفرما، به واسطه تقوا برکت زندگی ما رو زیاد بفرما. خدایا دشمنان اسلام مکرشون به خودشون برگردان، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. صلوات خب بفرما.
بیان معنوی نقطه آی آر.